تاریخ و مکاتب کلامی، استاد رضا نسب، جلسه ششم، 13 مهر 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. خب ما عرض کردیم که توی فضای جریانات کلامی اهل سنت، اونی که اقدم از همه هست جریان معتزلی هست و جریان ظاهرگرا اهل حدیث و حنبلیه. در مقابل اون فضای عقلگرایی که معتزله داشتن و چون دادیم که کلا اون جریانات عقلگرا و اصطلاحاً روشنفکری زمان قرون اولیه از زمان اواسط دوره بنی امیه تا امام صادق علیه السلام تون برهه دارن رو برو بروز میکنن، عمدتاً جریاناتی هستن که متأثر از فضای اهل بیت هستن و به یه نحوی منتسب و مرتبط و شاگردی توی در دستگاه لویا مستقیم از خود ائمه یا از بعضی از خاندان اهل بیت مثل خاندان محمد بن حنفیه دارن به لحاظ فکری تغذیه میشن و اساسا فضا یه جوری بوده که حتی امام صادق پروژه انقلاب داشته، یعنی فضا روش به سمتی میرفت که گرایش و تمایل به اهل بیت داره رو بهش زیاد میشون و حتی همه اینایی که داشتن فعالیت تبلیغی میکردن سراسر جهان اسلام برای چه اونایی که متأثر از فضای مادنفیه اونها بودن، چه اونایی متأثر از فضای مختار و امثال اینا، چه مثلا اونایی که متأثر از جریان مختار هم کنن جریان مادنفیه دیده میشه، چه اونهایی که فضای بنی العباس فرزندان خاندان عباس هستن، خود خاندان اهل بیت، اینها دارن به اسم الرازی یا الرضا من آل محمد تبلیغ میکنن سراسر جهان علیه بنی امیه، قیامهایی رو نشر و نما میکنن، حتی امام صادق تو مکه میاد سخنرانی میکنه همونجا ادعای امامت میکنن و مطرح میکنن، ولی عملا با اتفاقی که در مصادره شدن اون انقلاب همین ابو مسلم خراسانی که فرمانده نظامی بوده و سپاهی از طرف خراسان به اینها آماده کرده بود، از ایران آماده کرده بود، یه نامه میبره برای عبدالله ابن حسن، چونشه پسر امام چی پدر امام نفس زکیه، یه نامه برای مصادره میبره که دعوتشون میکنه که میگه من شما بیاین من میام به شما بیعت میکنم، که گفتم محضرتون کنم در صدق قبل که به مصادق نامه رو که میدن بهش فرستادش همونجا مستقیم بدونی که باز کنه میگیره میذاره تو آتش میسوزونه و بفهمه کردن این جریان نظامی جریان نیست که بخواد بیاد زیر علم، من میخواد از اعتبار امام صادق هم اینجا استفاده کنن و بعد چند مجبورش امام صادق زیر علم خودشون بکشن. هایش میگه لا انتمن رجالی ولا زمان زمانی، نه تو از مردان منی نه هم زمانه هم زمانه منه، ولی خب عبدالله ابن حسن پدر همین محب نفذکیه همراهی میکنه، حتی میاد پیش امام صادق میگه چه نامه اومده، از درد نهش میکنه گوش نمیکنه و اولا اون فضایی که به اسم اهل بیت داشت میومد بالا و حتی با یک کسی مثل محمد نفذکی بیعت شد توسط بنی العباس مصادره میشه و اون انقلاب مصادره به مطلوب میشه و بنی العباس حاکم میشه. در مقابل اون جریان عقلگرای نزدیک به فضای اهل بیتی به لحاظ عقایدی متأثر از خاندان اهل بیت و خاندان امیرالمومنین یه جریان ظاهرگرایی بود که اهل حدیث ازشون یاد میشه، اینها خودشون رو پیرو احمد ابن حنبل که یکی از فقهای سرگانه اهل سنت هم الان هست که متولد سال 661 هست، متوفای سال 241 میدونستن اساساً افراد دیگه ای مثل مالک ابن انس که پیشوای مذهب مالکیه هست هم توی همین دسته بندی جا میشن، شافعی محمد ابن ادریس شافعی که پیشوای مذهب شافعی هست هم ایشون هم توی همین دسته اهل حدیث دسته بندی میشن. مهمترین مشخصه اینها اینه که در واقع همه اون که ما تو کتاب اومده تو سنت اومده بهش ایمان داریم، ولی بعضی از اینها رو هم میکنیم به همون ظاهرش، اگه نمیفهمیم هم نمیفهمیم. مثلا فرض کنید در مورد استواء الهی بر عرش، این جمله معروفه که مالک ابن انس ازش پرسیدن، گفته آیه میگه آیه قرآن استوا علی العرش، میگه الاستوا معلومان والکیفیتو مجهوله والایمان بهی واجب والسؤال عنه بدعه. استوا معلومه، معلوم میاد بر عرش میشینه، این میشه استوا، ولی این که چجوری میشه در مورد خدا استوای بر عرش چجوری میشه مجهوله، ما کیفیتشو نمیدونیم. ایمان باید بهش داشته باشیم، سوال هم کسی بپرسه که این یعنی چی، ما بدعته، چون ما چی میفهمیم، ما همین ظاهر رو میبینیم، نه عقلگراییم که تعبیر کنیم بگیم استوا یعنی استیلا، یعنی خدا استیلای بر عرش پیدا میکنه، نه هم از اون آیات اجازه میده ما که خدا رو تشبیه کنیم مثلا به جسم و عرش رو تشبیه کنیم به تخت و که میاد رو تخت میشینه، نه این اجازه میده، نه هم اهل تعبیر این که تعبیر ببریم، ما چی میدونیم، ما این مظاهر این که این حدیث این آیه اینجوری گفته باید بهش ایمان داشته باشیم، نمیدونیم هم چجوریه، کسی هم سوال بپرسه بده
این ایمان
داشته باشیم، ما نمیدونیم. نه من هم معنای ظاهریش میشه استوا، میگه استوا یعنی استوا دیگه، حالا استوا در مورد خدا چجوریه من نمیدونم، مجهوله کیفیتش، مجهوله من. مثلا در مورد قدر الهی که خدا قدر داره از پیش مقدر میکنه یه سری چیزها رو، احمد ابن حنبل هم همین ایشون که میگه ایمان بهش واجبه ولی پرسش در موردش جایز نیست، ما نمیدونیم که حالا بخوایم جبرگرا بشین، بخوایم تفویضگرا بشین، خب این فضای جریان ظاهرگراست، جریان احمد حنبل و در واقع
یکی ما به ظاهر کتاب و سنت ایمان داریم، برقی مسائل کیفیتش مجهول است، ولی ایمان آن واجب و سؤال از آن بدعت. یعنی چون یه سری چیزا هست به اسم صفات خبریه، مثلا ید الله گفته شده، همین استوای بر عرش و این چیزایی که
یه نحوه تشبیه به خلق برای خدا ایجاد میکنه. اینا میگن که بعضی از اون جریان تندرو مثل همون جهمیه و اینا هستن، یا بعضی از جریان مجسمه معروف شدن، اکثر فرقه‌های اسلامی اونا رو مرتد میدونن. جریان مجسمه قائل به جسمیت میشن، اما یه یز خود و یز داره مثل یز داره خدا استوا علی العرش، داره خدا میاد میشینه رو عرش، جا عرب و جاعت ملک صد پن صد رو خدا میاد. نه اینا نمیخوان تشبیه کنن به جسم اومده. از اون برم میگن که نمیدونیم، تعویض عقلی هم ما عقل رو که حجت نمیدونیم که خود اینجا ورود بکنه، تعویض هم نمیبریم به هیچ معنایی و اجازه تعویض بردن نداریم. لذا یه فضایی میشه که انگار یه دین مبهمی که بالاخره باید بهش ایمان داشتی. ولی اینا اهل عبادت و اهل صلاح و اینا بیشتر اینا هستن و معمولا صحابی اینا هستن، مثلا میگید هم شافعی هم ولی مالک ابن انس، هم شافعی و احمد ابن حنبل، به جز ابو حنیفه که یه جریان عقل گراست توی نظر اهل سنت که گفتیم تو اون جریان واقع عقل گراهای مرتبط و در تعامل با جریانات اهل بیتی و خاندان پیامبر گفتیم. اینا ستا فقیه فقهای ظاهرگرا هستن و خب این درگیری و دعوا بین اینها معتزله همیشه بوده و گفتیم معتزله اونجایی که توی زمان بنی العباس قدرت میگیرن حسابی اینها رو سرکوب میکنن و یه سری بحثایی که قرآن مخلوقه مخلوق نیست، نمیشه، این بحثای اختلافی بین اینها پیش میاد بالا میاد و درگیری بالا میگیره و تا جایی که ابوالحسن اشعری ظهور میکنه و میخواد وایسته بین این جریان ظاهرگرای حنبلی و بین این جریان عقلگرای معتزلی که دیگه همینجوری داره همه چیز رو تعویل میبره به معانی عقلیه و داره با عقل دین رو دیگه اصلا دین یه جا با دین با عقل تعارض داشت، عقل رو مقدم میکنیم و اینقدر جایگاه قرار میده، میخواد بین اینها وایسته. تقریبا با ظهور اشعری جریان اهل حدیث حذف میشه تو فضای اشعری، چون اگر
یه خط اهل حدیث و معتزله در نظر بگیریم وسطش اگر باشه، تقریبا اشعری اینجاها بایدسه، ماتوریدی اینجاها بایدسه، یعنی
سعی میکنه نزدیکی به اون جریان عقلگرا بایدسه. لذا جریان اهل حدیث و ظاهرگرا که کلن عقل نفی میکردن، کلن کلام رو نفی کردن، بحث کلامی نباید اصلا کرد، نفی میکردن، این جریان نتونست دوام بیاره. با ظهور اشعری این جریان حذف شد تو اشاعره، چون اشعری خیلی نزدیک به همون جریان در واقع ظاهرگرای اهل حدیث هست، خیلی از عقایدش مشترکه، ولی خب ایشون معتقده باید بحث کلامی کرد و به مجادله و مباحثه کلامی و اینها زمین میده، هرچند که خیلی به عقل گرایی میدان نمیده. ولی ما تقریبا قرن هشتم یکی از دانشمندان حنبلی به نام احمد ابن تیمیه حرانی دمشقی، همین ابن تیمیه معروف، ظهور میکنه و این شروع میکنه اون حرفای اشعری رو قبول نمیکنه و یه سری عقایدی از خودش فروض میده، مثلا که این سلفیه
تو هم ذهنش باید توضیح بدیم. سلفیه با ظهور ابن تیمیه قرن هشت، ابن تیمیه مثلا
یه عقایدی مثل این که
سفر برای زیارت قبول پیامبر حرام. همین چیزی که الان مثلا اینا اینقدر سلفی ها بعد که میگفت بدعت و شرک. یه عقیده دیگه که ایشون پخش میکردن که توسل و اولیا مخالف عقیده توحیده. و همون بحث های ظاهرگرایی حنبلی که خیلی ها مخالفت کردن باش، همون موقع علمای اهل سنت مخالفت کردن، ولی این عقاید ایشون یه چند تا کتاب داره، خیلی هم بحث بوده. از ظاهرگرایش به جای رسیده که مثلا ایشون با وجودی که میگه من نمیخوام تشبیه کنم، نمیخوام تنزیه کنم، یعنی انقدر خدا رو تنزیه کنی که بگی هیچی شبیه هیچی نیست، هیچ صفاتش به تعطیل کشیده بشه، نمیتونی بشناسیم، نمیفهمیم. ولی مثلا عرفای عجیب غریب هم زیاد زده دیگه، مثلا همین استواء علی العرش رو تعویل برده به این که واقعا خدا میاد میشینه روی عرش و حالا عرفای عجیب غریب اینجوری زده. ایشون تقریبا به فراموشی سپرده میشه تا قرن 12 هجری، یعنی همین 200 سال اخیر که محمد ابن عبدالوهاب توی عربستان ظهور میکنه و ترویج عقاید ابن تیمیه میپردازه، که این کاملا معلومه که یعنی به فراموشی سپرده می شود تا قرن 12 هجری و ظهور محمد ابن عبدالوهاب. بعدش هم که حکومت آل سعود بعد از فروپاشی عثمانی، می دانید دیگه انگلیسی ها در این که عثمانی فروپاشه در اون این تقسیم بندی و این کشورها و این داستان ها درست انگلیسی ها انجام میشه. مثل این کتاب ها هم مثل خاطرات مستر همفر و اینا نوشته شده که اینا اصلا عمدن این ظرفیت رو رفتن مثلا تو قرن 8 پیدا کردن توی ابن تیمیه و آوردن اینجا بهش پروبال دادن. و همونجوری که الان جریان اسماعیلی شیعی یه ابزاریه توی دست انگلیسی ها، این جریان هم توی همین دوره معاصر توسط استعمار به اشتامن زده، ولی چون حرمین شریفین اونجا در واقع مکه و مدینه در اختیار اینها هست و بعدش هم پول و امکانات و مالیات های استعمار هست، خب اونجا کار علمی روی این فضای حدیثی و اینها صورت مفصل صورت گرفته، نفوذ توی فضای مختلف جهان اسلام و سلفی شدن و وهابی شدن یه بخش زیادی از جمعیت جهان اسلام توی جاهای مختلف همجوری داره پیش میره و اتفاق میفته. اما اشعری، گفتی ابوالحسن اشعری که ظهور کرد، ایشون سال 330 متوفای سال 330، ایشون از پدرش از طرفداران اهل حدیث بوده، تو کودکی و اینها با عقاید اهل حدیث بزرگ شده، ولی تو جوانی رفته توی مکتب اعتزال و شاگرد ابو هاشم جبایی شده و سر یه سری بحثایی که مناظره و گفتگوهایی که بین ایشون و ابو هاشم جبایی بوده نتونسته، ابو علی جبایی بوده نتونسته راضیش کنه و از اون جدا شده. سری کتاب ها داره
این آقای ابوالحسن اشعری
تبعیدار 330 بود؟
330 مثلا هم کتاب مقالات الاسلامی یادتونه خود یک کتاب ملل و نهل بود معرفی کردیم اما اول کار چون کتاب مقالات اسلامی این داره در مورد همین بحث فرق یک کتاب داره استحسان الحوز فی علم الکلام اومده طریقه ظاهرگرایان که کلن بحث کلامی رو بدعت میدونن و رد کرده یک کتاب داره که الابانه عن اصول دیانه این یک کتاب داره اللمع فی الرد علی اهل زیغ و البدع میاد بالاخره یه میزانی از بحثای روش عقلی روش کلامی جا میده و اینجوری نیست که مثلا اهل حدیث بگه کلن بحث کلامی کلن بحث عقلی کردن در مورد بحث عقاید دینی مردوده و مورد قبول نیست لذا ایشون یک فرقه به نام فرقه اشاعره و اشعری مسلک ها در مقابل معتزله برپا میکنه که ما توی تاریخ کلام عمدتاً این دوتا رو در مقابل هم دیگه میبینیم شما از فضای کلامی اهل سنت بگید میگن معتزله و اشاعره معتزله هم که از بین رفته ما کلا اشعریگری داریم در بین اهل سنت ما توری دیگه هم چون اونقدر به گستردگی اشعریگری نگرفته حالا یه اشاره میکنیم که چرا بعضی از متن‌ها اینا میخواستم بخونم که از این قبول میکنیم یکی از بحثا اینه که چرا ایشون از مکتب اعتزال جدا شد ایشون یکی از بحثا اینه که ایشون خب مباحثه و مناظرهایی که با اساتید داشت عقاید معتزله رو نادرست میدونست تو بحثای توحید و عدل و به هم دلیل از اون برم فضای اهل حدیث و اون ظاهرگره ها رو قبول نداشت بحثای کلامی رو قبول نداشت این انگیزه شد که با نیت اصلاح و جلوگیری از این رویه افراطی عقل‌گرایی تعبیری معتزله به نظر خودش و اون رویه خشک و بدون بحث کلامی و اعتقادی که تنابله داشتن میخواسته بین این دوتا یک فضایی رو باز بکنه لذایشون روش کلامیش
اگر بخواهیم در موردشون بگیم یعنی انگیزه اصلاحی فضای دوگانه معتزلی اهل حدیثی تو روش کلامی
ایشون به هر دو نم داره دیگه یکی که میخواد بیاد وسط بایسته به هر دو نم یعنی روش اهل ظاهرگره ها رو نقد میکنه و اهل حدیث رو روش معتزلی ها رو هم نقد میکنه ولی از اون طرف هم قاعدتا باید یعنی کسی که میخواد بین بایسته باید هم هر دوتا رو به نحو مطلق نقد بکنه یعنی بگه این که تو میگه اصلا بحث کلامی بدعت و حرام است نه اون که تو اینجوری داری تعبیر میکنی و عقل مقدم بر نقل میکنی هم نه یه چیزی و هم دوتاش آره تا بشه به این وایسته دیگه یعنی استدلال عقلی
به روش عقل حدیث و معتزله یعنی عقل گرایی افراطی این هم میشه ظاهر گرایی اشتراطی نقد داره به صورت واضح، یعنی اینکه بحث عقلی در مورد عقاید را جایز می‌دانند، ولی در تعارض عقل و نقل، نقل را مقدم می‌کنند.
یه بحثی که معتزله یادتون باشه، بحث در مورد خدا، بحث صفات بود و تو این بحث صفات اختلاف نظر با اون اهل ظاهر و ظاهرگیرها داشتن. تو این اختلاف نظر اهل معتزله میگفتن صفات عین ذاتن و ما زیادت صفات بر ذات نداریم. ایشون طرف اهل حدیث رو میگیره و معتقد هست که صفات زیادت بر ذات دارن، ولی یه تفسیری بهش اضافه کرد که خیلی عجیبه،
مثل همون نداره. این که مثلا بگیم بحث‌های مهم کلامی، بحث صفات الهی، ایشون عینیت رو رد کرد، کرد معتزله است و قائل به زیادت شد در اندرویسه. فقط یه چیزی اینجا اضافه کرده، اونم
این که
این صفات زائد نه عین ذاتن نه غیر ذات.
آخره چون نقیزه این متر نمی کنه که البته میگه قائم به ذات هست برای ما،
حالا این چی میشه؟ مثل همون
بحث حال بود که میگفت، میگفت نه بین وجود و عدم این چیز داری، نه موجودن نه معدومن. چی هم اینجا هم میگه نه عین ذات هم نه غیر ذات. چرا اینو گفته؟ چون اینجا که میگفتن زیادت بر ذات، بحث علمای ثمانیه و ترکیب در ذات و اینها لازم می شد و حتی اینو می گفتن این شریک قابل هستی چون داره خدا به عهد ظاهر می گفتن. اینا این اومده این رو این جمله رو گفته برای حل این قصه که به طرف این برای گرفته، ولی
با این جمله که نه عین ذاتن نه غیر ذات هستن
تلاش کرده که اون شبهه‌ای که به بقیه وارده که تعدد قدما لازم میاد این شبهه بهش وارد نشه که به اهل حدیث وارد کردن. یکی دیگه از بحثایی که ایشون داشته تو همین بحث صفات خبری است که گفتیم، مثلا وجه، ید، اینها که برای خدا ثابت میشه، وجه الله، استواء بر عرش، معتزله تعلیل میبردن دیگه، میگفتن استواء یعنی استیلا، خدا بر عرش استیلا داره، ید الله یعنی قدرت الهی، ملائکه الهی که عمال قدرت الهی است.
ما هم تقریبا خود شیعی یه چنین چیزی میگیم، ولی یه مقدار دقیق تره. ظاهر گرایان هم که میگفتن که کیفیته مجهول و ایمان بهی واجب و سؤال انها بدعه، ایشون اومد دوباره یه روش متوسطی بین این دوتا ایجاد کرد. این گفت نه، خدا معتزله که تعویل میبردن گفت نه این حرف شما غلطه، واقعا خدا این صفات داره، ولی به سمت چیز بایستاده، به سمت اینکه کیفیتش مجهوله، یعنی توی صفات خبریه که وقت یاد و وجه و علال عرش و اینا هست، ایشون باز طرف اهل حدیث رو گرفت. اینجا این صفات رو واقعا خدا دارد، ولی کیفیتش مجهوده.
بله؟
خب اون بر تو این بحثا ما یه در واقع مجسمه داشتیم که خیلی افراطی بودن و جسد یاد و وجه برای خدا قائل بودن. بله اینجا الان تقریبا عمده جنبندی ها میبینید، میبینید عمده جنبندی ها میفته این طرف اهل حدیث، لذا مثلا اهل حدیث تونسته با این کنار بیاد. بعد اون فضای استفته که کلن بدعت، هیچ بحث نکنید، بحث کلامی حرامه، بحث نکنید، رو ایشون شکست و توی تعامل با، ولی خیلی از جنبندی ها و جنب زدنهاش میفته طرف اهل حدیث. مثلا تو بحث حدوث و قدم کلام الهی ها تونیم تو قرآن حادث یا ولی دعوا بوده، اینجا ایشون دوباره یه تلاشی کرد که وسط بیفته. خب اون اهل حدیث حنابله میگفتن قدیمه، کلام الهی قدیمه و اعتقاد به حادث بودنش باعث کفر میشه. معتزله میگفتن کلام الهی حادثه و اون برش باعث کفر میشه. ایشون اومد یه چیزی قرار شد به اسم، یعنی
قدیم حادث، این اهل حدیث بودن، این معتزله بود. ایشون اومد چیزی گفت ما یه کلام نفسی داریم و یه کلام لفظی، این قدیمه، این حادثه.
گفته کلام نفسی اون حقیقت کلام، حقیقت قرآن، این از قدیم در نفس خدا مثلا بوده، ولی این اظهارش به وسیله لفظ و برون و ابراز اون به وسیله این لفظی که شده این قرآن، این حادثه. تو بحث جبر و اختیار که معتزله میگفتن که خدا فاعل افعال ما نیست، تفویض کرده ما خودمون انجام میدیم، بعد و خلق اعمال نباید ما ترس خدا باشه، اگه خلق اعمال هم خدا انجام بده که دیگه جبر میشه. از اون بر اهل حدیث میگفتن که اراده و قدرت خدا رو میخوای محدود کنی؟ نه، توحید در خالقیت میگه یعنی همه افعال ما هم مخلوق خداست، که میدونی ما این بین میگیم لا جبر لا تفویض با میستیم. ایشون اینجا طرف خلق اعمال، یعنی طرف این که اعمال ما هم مخلوق خداست رو گرفته، ولی برای این که به جبر نکست کرد یه چیزی به اسم نظریه کسب داد. بسته
خلق اعمال که معتذره تفویزی بودن، یعنی اعمال به ماست بودشت خدایی چی، و اهل حدیث گفتن افعال مخلوق خدا هستن، اگر نباشن قدرتش محدود می شود. اینجا هم گفتن که جبر می شود اگر اینجوری نباشه. ایشون گفته که اشعری گفته افعال مفعول مخلوق خدا هستن، ولی برای فرار از جبر نظریه کسب رو داد. نظریه کسب چی میگه؟
میگه افعال مخلوق خدا هستن ولی کسب شده توسط انسان است. یعنی میگه مقارنه این که خدا با قدرت خودش و اراده خودش این فعل انسان رو خلق میکنه، قدرت و اراده انسان هم به همون تعلق میگیره، به همون چیزی که خدا خلق میکنه. لذا مخلوق خدا مکتسب و کسب شده توسط انسان است. حالا این چی معنای محصلی داره اصلا؟ اکثرا خیلی گفتن خاطر خود اشعری گفتن نمیفهمیم یعنی چی. ببینید مجموعاً طرف به فضای اهل حدیث گرفته، ولی چون به این بحثای کلامی مسیر داده، اجازه داده که بحث کلامی بشه، بعضی جاها بحث عقلی رو مجاز دونسته بحث عقلی بکنید، جایی مگه این جایی که عقل با نقل بخواد تعارض پیدا بکنه که نقل رو مقدم میکنه، و توی جنبندی بحث اختلافی با معتزلی هم عمدتا طرف اهل حدیث رو گرفته. فقط مثلا اونجا ایده کلام نفسی داد برای اینکه دعوا رو حل بکنه، این پایین بحث کسب رو مطرح کرده. اون بالاتر بحث صفات عینیت صفات زیادت، اینکه نه عین ذاتن نه غیر ذات رو مطرح کرده که در واقع نه سیخ بسوزه نه کباب رو بگیره، که بیشتر طرف حالا اگه اهل حدیث رو سیخ بگیریم طرف اینکه کباب بسوزه رو گرفت. خب قاعدتا واکنش ها به فضای اشعری خب معتزله که معلومه دیگه، مبارزه و مخالفت. اهل حدیث مردد از این طرفی داره ادای بحثای کلامی که ناهمراه نیستن داره درمه بحث کلامی میکنه، از طرفی هم خروجی حرفاش همش میشه همون بحثایی که اهل حدیث دارن میگن. یه فضایی که اتفاق میفته اینه که ایشون چون توی پایتخت هست، توی بصره هست، توی بغداده، بیشتر حرفاش میگیره تا ماتوریدی که توی سمرقند هست، توی خراسان هست، حرفاش بیشتر میگیره. مثلا ایشون متوفای 330، ماتوریدی متوفای 333، تقریبا همزمان هست. ولی تا زمان حدود قرن پنجم،
یعنی تا قرن پنج و ظهور سلجوقیان خیلی توسعه نیافت. ببین قبلش تو اون سالای دوره غیبت کبرا و غیبت صغرا و بعدش این سالهای 300 و 330 و اینها،
آل بویه که حکومت شیعی هستن حاکمن، آل بویه جریان نشیعیان عقلگران به معتزله خیلی میدون میدن، حتی به جریانات عقلگرای مثلا به فضای تساهل و تسامح با ادیان دیگه خیلی مسیر باز میکنن. بذار خیلی جا برای ظاهرگرایی و اینها باز نمیکن، تا اینکه سلجوقی ها میان سال 485 دیگه مدرسه نظامی بغداد و نیشابور رو بر اساس مذهب اشعری تأسیس میکنن و بیشتر بحث ها اشعری میشه، مذهب رسمی اهل سنت به لحاظ کلامی میشه مذهب اشعری. این میشه فضای مثلا اگر بخوایم مشاهیرشون رو هم بگیم، قاضی ابوبکر باقلانی که متوفای 403 هست، ایشون کتابای زیادی داره، اعجاز القرآن، تمهید العوائل، الانصافی اصلاح الخلاف، ابو اسحاق اسفراینی لقب به قاضی محصر قاضی عبدالجبار معتزلی، کتاب التفسیر فی الدین داره، عبدالملک جوینی معروف به امام الحرمین جوینی که نیشابور بوده و بعدش هم اونجا در واقع میره امام حرمین شریفین مکه و مدینه، اونجا میشه مکه میشه و به این لقب. تو مسئله جبر و اختیاریشون با اشعری مخالفت کرده و نظریه کسب رو قبول نکرده و بحث علل طولی رو مطرح کرده که خب شبیه نظر متکلمین شیعه است. امام محمد غزالی متوفای 505، اونم شاگرد امام الحرمین جوینی بوده و بحث احیاء العلوم و کتاب‌های زیادی غزالی داره توی فضای کلامی. فخر رازی که متوفای 606، ایشون بالاخره یکی از کسایی بوده که با فلاسفه حسابی جنگیده، 40 فی اصول دین داره، اساس و تقدیس داره، مطالب عالیه داره، محصل و افکار المتقدمین و متأخرین داره که قاضی طوسی نقد و محصل نوشته نقد کرده کتابشون. شهرستانیه که هم کتاب ملل و نهل که گفتیم یکم مهمترین منابع ملل و نهل هست کتابشونه. قاضی عزدالدین ایجیه که کتاب مواقف داره که در واقع ناظر به کتاب خواجه است، و مرشد شریف جرجانی همین کتاب مواقف رو شرح زده و یکی از مشهورترین کتابای کلامی اشاعره همین شرح مواقفی در واقع مرشد شریف جرجانیه که مواقف مال ایجیه. این هم تو شیراز به دنیا اومده و توی کرمان و توی ایران بوده دیگه. اینا بیشتر سعدالدین تفتازانیه که این هم تو خراسان بوده، متوفای 793 یا 91. ایشون یه شهر مقاصد داره که مثل شهر مواقف دو تا کتاب بزرگ کلامی در واقع فضای اشعری هست. مثل شریف جرجانی یا گرگانی هست که این هم در واقع همون کتاب معروفش که گفتیم شرح مواقف ایجی هست. چون شاگردانش قطب‌الدین رازی بوده و محقق دوانی کرد و تا متکلمین شیعی هستن. حتی قاضی نورالله که از متکلمان شیعه گفته متکلم امامیه. این فضای اشعری و اشعریگری یه عکس میگیرید ما ماتوریدی هم میگه گفتیم که سه تا
شخصیت برای اصلاحگری اون دعوای کشفکشی که بین معتزله
و اهل حدیث و ظاهر گرا بوده، همزمان تو جامعه اسلام ظهور میکنن. حالا تهاوی ها چون خیلی نادره، چون خیلی مکتبی نشد، چون اسم بوده و خیلی هم محوریت و مکتب جدیدی هم عرضه نکرد، شرط های ابو حنیفه رو میزن. یکی اشاعره بوده، یک هفته دیگه هم ماتوریدیه،
یعنی ماتوریدی که اسمش چی بود؟ ابو منصور محمد ابن محمود ماتوریدی سمرقندی، که ماتورید یه روستایی از توابع سمرقند. ایشون هم متوفای سال 333، اشعری متوفای 330، طحاوی متوفای 321. ایشون یک کتاب توحید داره که تقریبا مرجع عقاید ماتوریدی هم کتاب توحید ماتوریدی است. یه تعبیلات اهل سنت داره که تفسیر آیات قرآنه. یه کتاب پندنامه هم داره که در واقع پند و نصیحت دیگه، موعظه های اخلاقی که ایشون داره. ایشون حالا اساتید و شاگردار و ایناش خیلی معروف نیستن و، ولی ایشون توی اون روشه، یعنی
اینجای تایملاین، این خط که گفتیم اگه این بر اهل حدیث باشن، این بر معتزله باشن، اشعری اینجا بایمیسه، ماتوریدی
جوابیسته. شو خب یه مقدار عقل گراتر هست از اشعری و توی جنبندی هاش یه مقدار طرف فضای معتزلی وایمیسه، هرچند که نقدهای جدی هم داره. بذارشون میگن که تقلید
این توی منابع معرفت اگر نقل هست عقل هست، چون میگم تقلید در اصول دین جایز نیست
و باید بفهمی و بحث عقلی بکنی. این که از سلف خودم، سلف صالح پیروی میکنم، که اهل ظاهر و اهل حدیث میگن ما پیرو سلف صالح هستیم، سلفیه هستن، به همین دلیل اسمشون شده سلفیه. چون میگه که هم نقل، هم عقل و هم حتی مشاهده را میشون مطمئن. هم میگه بحث عقلی تو خبرهایی که احتمال کذب یا خطا توشون داده میشه، باید ما به تفکر و بحث نظری نیاز داریم. تو اموری که حسی نیستن، امور ادراکی که عقلی، توی معجزات پیامبران رو بخوایم از تدلیسات ساحران تشخیص بدیم، توی ابطال عقیده مخالفان، توی شناخت اسرار و حکمت آفرینش خدا، توی تدبیر امور زندگی و تشخیص مساله و مفاسد، به نیاز به تأمل نظری و بحث عقلی داریم. و همین دلیل ایشون یه مقدار فضای عقل‌گراییش بیشتره. انگیزه ایشون با انگیزه
اشعری، یعنی یه مقایسه با اشعری بکنیم، از جهت انگیزه اشتراک دارن. محتوا و روش، بعضی هم میگن که هماهنگی زیادی وجود داره، بعضی هم میگن که هماهنگی ندارن و اختلافی با هم دارن.
انگیزه همون انگیزه اصلاحگریه توی این دعوا و کشمکش بین اهل حدیث و فضای معتزلی هست. این که میگه که
اختلاف دارن بین روشش عقلی تر
و مثل اشعری در واقع اگر اشعری تلاش میکنه حد وسط، حالا ما اینجوری کشیدیم ستاشو، ولی اگه بگیم که مثلا اهل حدیث معتزله اشعری تلاش میکنه وسط پایسه، ایشون تلاش میکنه که بین اشعری و معتزلی وایسه وسط این دوتا رو بگیره در واقع. مثلا یکی از بحثایی که ایشون داره تو بحث حسن و قبح عقلیه، ایشون حسن و قبح عقلی رو قبول داره. خیلی تفاوت ایجاد میکنه تو فضای ایشون با فضای ظاهرگراها و اهل حدیث، حتی با فضای مثلا خود ایشون میگه عقل حاکم به این است که آفرینش این جهان حکیمانه است و عبث در آن راه ندارد، زیرا فعل مخالف حکمت از نظر عقل قبیح است. بر این اساس غرض از آفرینش بقا است نه فنا، و چون در وجود انسان ها تمایلات مختلف وجود دارد که تحقق یافتن بی حد مرز آنها به فنا و نابودی و شر منتهی می‌گردد، پس باید اصلی باشد که مایه الفت آنان شده و از تنازع و اختلاف باز دارد. از این رو وجود امام و رهبر عادل و عالم در جامعه بشری امری لازم و ضروری است. مثلا این تو کتاب توحیدش هم صفحه 4-5 شده. حالا مثلا این برهانی که آورده هم برهان لطف متکلمین معتزلی و شیعی، برهان لطف میارن برای اینکه نیازه که ما رهبر الهی داشته باشیم. از این قبیل توی کار ایشون که بحث حسن و قبح، بحثایی که به عقل گراها بیشتر میخوره قائل هست زیاده. مثلا ایشون در مورد صفات خدا، ایشون
بحث صفات بود، شما هم میگه تقسیم صفات ذاتی و فعلی غلط،
چون یه تقسیم میکنم بعض صفات ذاته، خود ذات رو نگاه میکنیم، مثلا میگیم حی، خود ذات حیه، ولی میگیم رزاق، باید یه سری یه فعل به فعل خدا که رزق میده به موجودات نگاه میکنیم و میگیم رزاق. لذا ایشون میگن که من این تقسیم به این رو هم با عدلیه مخالفت کرده در واقع، هم با اشاعره، چون اشاعره هم این تقسیم رو میپذیرن، ولی میگن صفات فعل مانند صفات ذات قدیم و ازلی هم، یعنی
صفات
به لذات
که ایشون
تقسیمشو نپذیرفته
میگه قدیمه.
خب اینجا طرف اهل حدیث رو گرفته دیگه، که اون قدما رو قائل هستن. میگن ما الان میگن که یعنی حرفشون اینه که ما این که شما میگین ما سری صفات داریم مال فعل، یه سری صفات مال ذاته، نه همه صفات ذات هم، ذات الهی بدون لحاظ این میتونیم، ما یه صفت تکوین داریم که این صفت تکوین همه صفات فعل هم اون صفت ذات و همه صفات فعل برمیگردن به این صفت تکوین. بعد سوال ازش میپرسن که اگه این تکوین ازلیه باید مکون هم ازلی باشه دیگه صفته، ولی ایشون میگه که این جمله از خودشه که تکوین ازلی منشأ پیدایش اشیا در وقت مخصوص آنهاست، بنابراین وصف قدیمه ولی نتیجهش حادثه، اما گونه که علم و قدرت نیز ازلی هم ولی معلوم و مقدور حادثه. این معلوم نیست که، ولی خود این بحث
زیادت یا عینیت در آثار اون آثارش نیست.
یعنی این بحث رو مطرح کرده که اینا، ولی اون بحث اختلافی که بین اشاعره و معتزله بوده ایشون اصلا واردش نشده و بحث نکرده. ولی اگر بخوایم اون بحث چیز رو که اشاعره میگفتن که برای پاسخ به جبر میگفتن نه در واقع این ذات هم نه غیر ذات، اون برم که میگفت کلا قدما قدیم هم این صفات زیادت و غیر ذات هم اهل حدیث، این برم عدلیه میگفتن این ذات صفات این ذاته، ایشون توی این بحث توی آثارشون وارد نشده. ولی پیروان ایشون در واقع همین عقیده اشعری رو، ماتریدی های بعدی هم عقیده اشعری، یا تو بحث کلام الهی که باز دوباره یکی از بحث های اختلافی بود که این کلام قدیم حادثه، اشعری چه ایده زده بود؟ اشعری هاتون الان گفتیم چه ایده زد؟
لفظی و نفسی،
بله گفت کلام نفسی ایده زدشون، ایشون همین بحث کلام نفسی اشعری رو مطرح میکنه و البته ظاهرا تو آثاریشون تصریح نشده و بیشتر این بحث کلام نفسی اشعری و ماتریدی های بعدی دارن مطرح میکنن و همراهی میکنن با این بحثش. یا تو بحث رؤیت الهی که میگن خدا رو میشه دید یا نمیشه دید، بالاخره روز قیامت میشه دید، که اشاعره میشن میگن میشه دید بدون این که مستلزم جسمیت باشه. ماتوریدی هم همینو میگه، میگه القول فی رؤیت رب از زوجل اندنا لازمان و حق من غیر ادراکن ولا تفسیرن. هیچ خدا رو دید ولی یه ادراک رو
تفسیرش نمیدید. مثل اشاعره میگن که بلا تفسیر و ادراک
اون نمیفهمیم، شبیه همون بحث اهل حدیث که میفتم اون نمیفهمیم چی میشه خدا گفته که گفتن شما خدا رو میبینید. اون فضای شیعه و معتزله تعبیر میکردن که با چشم سر نمیشه دید، با چشم سر ببینی که میشه جسم، مستلزم جسمانیته، با چشم دل میشه دید و دیدن هم صدق میکنه. ولی اینجا محال میدونستن، اینجا نه محال نیست نه میشه دید، نمیدونیم چجوریه ولی میشه دید. تو بحث خلق اعمال که معتزله میگفتن اعمال ما مخلوق خودمونه، مثلا مخلوق خدا نیست، تفویضه، اشاعره میگفتن، یعنی اهل حدیث میگفتن که قدرت خدا رو میخوای محدود کنی؟ نه، افعال ما مخلوق خداست و به جبر میکشید کارشون. اشعری اومد این وسط کسب رو مطرح کرد که افعال مخلوق خدا هستن ولی کسب شده توسط افراد، کسب شده توسط انسان هستن. اینجا ما چی میگیم تو همین دوگانه؟ ما امر بین الامرین میگیم دیگه تو شیعه. ایشون توی این بحث که وارد میشه هم نظریه معتزله رو ابطال میکنه و اثبات این که مخلوق خدا هستن میکنه و اینکه انسان فاعل و کاسب هستن یعنی همون نظریه کسب اشعری رو هم ایشون مطرح میکنه. نظریه رو هم بس خلق رو ایشون هم بس اشعری نظریه کسب رو مطرح میکنه. خب ولی توی آثار ایشون چون اشکالی به یه اشکالی مطرح شده، یعنی ایشون توی
خلق اعمال نظریه کسب رو مطرح میکنه، بعد اشکال تعدد
فاعل یک فعل بهشون مطرح میشه؟
ایشون یه چیزی میگه که خروجیش اینجوری میشه که خب خیلی شبیه شیعه میشه. چون میگن این دوتا قدرت در عرض هم نیستن.
پاسخ میده که در طول هم هستن. این شبیه شیعه میشه. البته چه نگاه دقیقی این در طول رابطه طولی واقعا وحدت این که فعل هم فعل خداست هم فعل انسانه رو نمیتونه درک کنه و باید ما با نظریه در واقع بحث این ربط بودن وجود و همه چیزی که همه افعال و همه اعمال انسان و وجودش این ربطه به اونی که یک حقیقت بشه اون میشه درستش کرد با بس وجود فی غیره میشه دقیق درستش کرد. ولی خب نظریه مشهوره تا قبل از روی بحثش متکلمین شیعه همین بحث رابطه طولی هست که اینجا هم بینیم ماتوریدی اینجا به فضای شیعه تو بحث جبر اختیار نزدیک میشه. بحث فاسق و بحث حکم مرتکبات کبائر که میگفتیم خوارج میگفتن مرتکب کبیره کافره مشرکه و بعضی دیگه مرجعه میگفتن نه مؤمن اول این که مرتکب کبیره باشه اهل نجات نیازی نیست، بقیه یعنی امامیه و شاعره اینا میگفتن که فاسقه و به اندازه اگه توبه کنه که بخشیده میشه، توبه نکنه که به اندازه اون گناهش عذاب میشه. معتزله هم میگفتن که ما نمیگیم مؤمنه، نمیگیم کافر هست، چون حرف معتزله و حرف خوارج رو رد میکنه و در نهایت همون حرف مشهوری که هم اشاعره میگن امامی هم همین رو میگه این رو قبول میکنه. مثلا تو بحث متشابهات که ما نمیفهمیم بالاخره الرحمن علی عرش استوا یعنی چی و اینها، شما همون نظر اشعری رو که ما شبیه نظریه ظاهرگره هاست که ما این رو بدون این که بخوایم به تشبیه گرایی دوچار بشیم ایمان میاریم، کیفیتش هم برای اون مجهوله، همون حرف رو میزنیم. یکی از بحثایی که به عنوان ختم بحث مطرح بکنم اینه که تقریبا یکی از دلایلی که اشعری گرفت و ماتوریدی اونقدر شهرت نگرفت اینه که یکیش اینه که ماتوریدی خیلی توی به مذهب حنفیه تأکید داره و همین باعث شده که برخلاف اون که اشعری همه مذاهب چارگانه اهل سنت رو همراه باشون و درست میدونه، خب اون اشعری یکی از دلایلی که قدرت توسعش بیشتر شده این بوده. یکیش این که خب اشعری توی عراق، تو بصره، تو بغداد، تو مرکز خلافت و این شهرتش بیشتره تا اون کسی که رفته توی خراسان و سمرقند و فاصله داره. یکی دیگه این که روش ماتوریدی چون عقلی تر هست و روش معتزلی نزدیکتره و این باعث شده که اون فضای اهل حدیثی و ظاهرگرایی که غالب اهل سنت بوده کمتر به سمتش بیاد. بله دیگه، اگر میگم دیگه الان مثلا اگر بخوایم اینو دقیق تر بکشیم، ما
در واقع اهل حدیث رو داریم، معتزله رو داریم، واقعا اشعری خیلی نزدیک به اینجا، و مثلا شاید بگیم که همین وسط ها این گروبر، یعنی انگار تو دوگانه اشعری معتزلی که جون باید اینجا هم اینجا مثلا که اینجا هم اینجا شاید طرف اشعری هم. اگر دوگانه اهل حدیث معتزلی رو برداریم اشعری معتزلی کنیم، خیلی نزدیکشون به فضای معتزلی. خب توی فضایی که نقد به جریان اعتزال و اون دعواهاشون با اهل حدیث ظهور کردن و بیشتر تمایلات و فضای میلشون به همون معنای ظاهرگرایی و ایناست، ولی یه مقدار با شدت و ضعف توی بحث عقل‌گرایی، مثلا ایشون خب حسن خوب عقلی و پذیرفته بود، خیلی موثر بود توی بحثایی که ایشون کرد. مثلا یه سری افراد مشهور هستن، یه ابوالیسیر، ابوالیسر، محمد بزدوی که کتاب اصول دین داره، یا مثلا فرض کنید ابوالمعین عینون ابن محمد نصفی، ابو حفص عمر ابن عمر ابن محمد نصفی، اینا مثلا متکلمین، ابوالحمام محمد ابن عبدالباهد، اینا متکلمین مشهوری هم که حالا دارن دیگه تا همین قرونه. توی تهاوی هم گفتیم که توی فضای نصف بوده و دور بوده و از اون مرم که کلن خیلی کتاب نداشته، این تهاوی یک کتاب بیان السنه و جماعه داشته که به اسم عقاید تهاویه معروفه، این چون بیشتر شرح حاشیه بوده فضای ابو حنیفه و بیشتر فضای فقیه هم بیشتر توش غریز بوده تا کلامی، خیلی مکتب جدیدی نشده با وجود اینکه این ستا در واقع مصلح توی تعامل بین معتزله و اهل حدیث ظهور کردن، اون کسی که بیشتر فضاش گرفت اشعری بود، ولی الان هم فضای اهل سنت اون فضای اهل حدیثی سلفیگری که متأثر از ابن تیمیه است خیلی داره جا باز میکنه و پیش میره، هرچند که یه فضای عمومی اهل سنت ما داریم، فضای مردمی اهل سنت به فضای صوفی خیلی نزدیک شده، فضای تصوف و ما تصوف رو دیگه اینجا نخوندیم، فضای تصوف خیلی توی فضای اهل سنت نفوذ و ظهور و بروز داره. بعضی معتقدن اگر صفویه ظهور نمی کرد ما با تصوف می گرفتیم جهان اسلام رو کامل. صفویه عملا یه غیری، یه دیگری قرار گرفت در مقابل عثمانی و اون مجبور شد که یه مقابلهی و یه گاردی بگیره. اگر شما الان همین الان برید توی این کشورهای ترکیه، نمیدونم سوریه، اردن، مساجدشون امنه دوازدهگانه ما هست، حالا ابوبکر و عمر اینا هست، توی فضای آفریقا برید خیلی صوفی مسلکن، چون اون اسلامی که اونجا رفته مقدار فاطمیان اونجا 400 سال حاکم بودن، اسماعیلی ها و گرایشات صوفی و تصوف و اینا داشتن. در حال این میشه فضای کلی مکاتب کلامی که ما از صدر اسلام تو فضای شیعه و سنی داشتیم، مکاتبی که الان حیات دارن رو هم عرض کردیم. یه بحث موند و نرسیدیم بحث کنیم، اون هم فرقه های از غالیان هستن که گفتیم، مثلا فرض کنید فرقه نصیریه الان حیات داره، اهل حق، علی اللهی ها، شیخیه و بابیت و بهائیت، قادیانیه، اینا فرقه های اهل غلو هستن که نتونستیم بحثش بکنیم و دیگه حالا خیلی هم ضرورت اونجوری نداره. بعضی از فرقه های مثل عبازیه که جزء فرق خوارج هستن، صورت عجیبی الان حیات دارن و ما فرقه عبازیه الان کشور عمان کنونی مذهبشون
خوارجه، جزء خوارج هستن و از فرق خوارج فرق مختلفی داشته، فرقش عبازیه بوده که حالا به صورت عجیبی الان اینا در واقع نرمترین و سازشکارترین فرقه هایی هستن که در تعامل با مستکبرین هستن. این بحث ما تموم شد، شد که تونسته باشیم یه آشنایی با این جغرافی های فرق مختلف اسلامی رقم زده باشیم توی این 6 جلسه ای که محضرتون بودیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. هر نقطه هست داخل استفانه دعواهای کلامی و روحیه جدلی که تو کلام شکل گرفت یه مقدار کلام رو از این که متولی این باشه که بیاد عقاید دینی رو برای جامعه شرط و بحث تبیین و پشتیبانی اعتقادی بکنه از حیات جامعه یه مقدار دور کرد و بیشتر رفت توی مجادلاتی بعضن بی حاصلی، یه مقدارم رفت بیشتر توی همین تبیین توصیف عقاید دینی. ولی حالا من فکر کنم که یه بخشی از این نقد، یعنی اینجور نبوده که کلام هیچ وقت این رسالت رو انجام نمیداده. بالاخره کلام وظیفه‌تون تو اون تعریف کلام وظیفه تبیین و دفاع از عقاید دینی هم وظیفه خودش میدونسته و بعضی از این بحث‌ها یه زمانی جزء بحث‌های رایج فضای، ولی خب انگار رفته جامعه علمی بسته درست کرده و کم کم از اون رسالت پشتیبانی از و تبیین عقاید دینی کوتاه اومده و کمتر داره انجام میده و یه سری چیزهای مرسومی که همیشه بوده هی داره میاد دوباره اونها رو به صورت توصیفی تکرار میکنه و خیلی انضمامی بحث نمی کنه. نه آقا مثلا مردم که شما همیشه، نه همیشه این مبلغین و واعظین بعضی از اینا خود همین متکلمین دیدین که کتاب پندنامه دارن، اهل وعظ و اهل منبر و اهل خطابه هستن، برای فضای عمومی تبیین و روشنگری و اینها داشتن. حالا الان مثلا متفاوته تو فضای فرق مختلف، مثلا شما حتی تو فضای شیعی ما الان بدین تو عراق مثل این، اینقدر مثل اینجا علما و دستگاه و اوزویشون اهل اینکه بیاد با مردم زیاد حرف بزنه و تبیین اعتقادی بکنه نیست. تو فضاهای مختلف اهل سنت حالا متفاوته، بعضی جاها مثلا آبادتره، بعضی جاها یه گرایشات ظاهرگرایی هست، بیشتر فضای ذکر و ظواهر و رعایت ظواهر توش دمیده میشه تا اینکه به فهمی اون با اینها. ولی خب هم دینی که مردم دارن و رسیده، همین علمای دینی که توی قرون مختلف حالا یا فقیه بودن یا متکلم بودن، اینا متولی شدن و تبلیغ کردن و تبیین کردن تا به اینجا اومده. الان بیشتر نقدی که داریم به فضای کلام مرسوم اینه که خیلی دیگه رها کرده این وظیفه و رسالت رو و بیشتر چسبیده هی دوباره من شما هم کتابای کلامی هی دوباره با انتا روش و اینها دوباره اثبات توحید اثبات فلان یه سری بحثا اینجوری میشه بعد تمام و اینجوری که شما فکر میکنید که خب الان این زیست شمایی گسترده دارای ابعاد این حیات مثلا انقلابی که ما وارد شدیم حیات تمدنی که وارد شدیم نیاز داره که متناسب با صحنه مختلف که وارد میشه پشتیبانی اعتقادی بشه عقاید پشتیبان صحنه بهش عرضه بشه این یه مقدار انگار کلام مرسوم که اون کلام مرسوم در مقابل اون کلام انقلابی داریم از این وظیفه یه مقدار کوتاه اومده بیشتر داره توصیف میکنه عقاید دینی رو حالا شما فکر کنید چند تا یادداشت من در این سایت اندیشه کلامی نوشتم مناظره بین متکلم مرسوم و متکلم انقلابی این عنوان سعی کردم از کلام مرسوم دفاع کنم که نه وظیفه ما تبیین هست نقضایی که کلام انقلابی رو اون داره رو مطرح کنم جوابمون رو بگم دو سه تا برم سه تا نسخه یادداشت بده که دو تا متکلم فرضی که یکیش متکلم کلام مرسومه یکی هم متکلم کلام انقلابی گذاشتم با هم دو سه تا یادداشت با هم مناظره کردم اینو اونجا خواستید ببینید حالا خواستیدم اگه یادم نره لینکش رو براتون میفرستم برام گروه نکته‌ای نبود این کتاب هم خواستم معرفی کنم این کتاب آیه آقای جبرئیلی نوشتن سیر تطور کلام شیعه از عصر غیبت و از تا عصر خواجه گفته دفتر دومشه دفتر اول دفتر دومشه نوشته دفتر اولش که از صدر اسلام تا عصر غیبت رو ننوشته بعد از خواجه که کلام فلسفی شده رو هم ننوشته ولی این کتاب خوبیه اگر یه موقعی خواستید این فضای تطوراتی کلام شیعه پیدا کرده ببینید یه تحلیلی هم که مقابل این هست یک کتاب مکتب در فرآیند تکامل هست که خب نقد به فضای شیعی و تحلیل‌های خاصیه که بعضی از اندیشمندان ما هم نقد بهش نوشتن آقای مدرسی طباطبایی یک تحلیل دیگه ای داره که خلاف این تحلیله و جزء منابعشون هم تو آمریکاست این همین کتاب بود که مطلبتون معرفی چی شد؟ ما دیگه توی این که شیعه های امامیه که شیعه امامیه است یعنی 12 امام قبول داره چه جریاناتی وجود داره حالا مثلا یکی از یه جریان اخباری ما داریم شیعه اشاره کوتاهی شد یا مثلا انحرافاتی که الان به وجود اومده دیگه تو این تفاصیل مثلا احمد الحسنی ها و اینا رو وارد نشدیم نکته دیگری سلامت باشید موفق باشید